دلم روزه.
چیزی احساس نمی کنید کمه امو محمد؟
مثل همیشه چایی.
یعنی انتظار نداشتم اینقدر سریع اشاره کنی.
خب نگران نباشید،
مثلا یه دو سه سال سوالیش می کردی مثل آبروداریشه.
من قبل شما سفارش دادم، خیالتون راحت.
همین که دوستاشون بودم ببین سریع سفارش هم دادم. بابا ما راضی به زحمتتون نیستیم.
نه به اعتبار مهمونامون بود.
عزیزیم دست شما در نکاخ. میدونید به نظر من هیچ دوره همی بدون چای صفا نداره.
بله
قبول دارین؟
خود اون چای اون حالت سنتی و معنوی
اصلا...
که داره.
آره.
هیچ نوشیدنی دیگه ای اون حالت صمیمیت رو بیشتر نمیکنه.
نمیکنه. اصلا میگن چای، یا من میگم که اصلا چای بهانه است برای با هم بودن. آدم بشینن دورم دیگه چای بخورن، حالا هم دیگه هم بپرسن چه کاریه. اینم راضی به زحمت هم نیستیم چیزای گرون تر باشه. همون چای کافیه.
نه سفارش
قبول
دادیم میارم خدمتتون.
دست شما درد نکنه. و اینکه همیشه ما هر وقت خرجو میشستیم اما محمد زحمتشو میکشیدن، این دفعه عباس آقا ما رو شرمنده کردن.
این دفعه هم اما محمد، حالا ما انجام وظیفه
کردیم. اما محمد که اصلا سریع اشاره، یعنی من نمیذاره حرف از دهن من در چای. چای فکر کنم از چشام خوندین. نه
نه خب چای خوری میدونم.
آره میدونی. ولی یه چیزی خیلی جالبه، میگن ماهی یه نشان از خوشبختی هم میتونه باشه. و عباس آقا که داشتن زندگیشون رو برای ما میگفتن، دوران سرخوشیشون رو داشتن اشاره میکردن که رفتن دنبال اون چیزی که حالشون رو خوب میکرد تو دوره دانشجویی. بعد چه اتفاقی افتاد؟ این سرخوشی ها با چی بود راستی؟
خب این سرخوشی ها بیشتر با یا مصرف الکل بود یا
بله.
انواع مواد مخدر، چیزایی که سرخوشی لحظه‌ای میده. حالا خیلی از افراد هستن به اینجور مواد شناخته شده اعتیاد ندارن، ولی به چیزای دیگه‌ای برای سرخوشی لحظه‌ای اعتیاد دارن.
لحظه
که
یعنی چی؟
یعنی فکر میکنن در اون لحظه اون چیز، اون عامل خارجی باید باشه که حالشون خوب بشه. ولی در حقیقت اون خوشی و اون سرور دائمی چیزی که از تو میاد. ما میخواستیم از بیرون اینو وارد کنیم. درد اکثر ماها اینه. به خاطر همین بعد از اینکه اون عامل خارجی از بین میره، حالا یا شروع یه رابطه است یا از دست دادن امواله یا اون ماده‌ای که مصرف میکردی که تو رو شاد نگه داره، هر چیزی، وقتی اون عامل خارجی پاک میشه اون خوشی و شادی هم از بین میره.
شما چند سال پیش دانشجو بودیم؟
تقریبا سال 76.
76
آخرین دوره‌ای بود که نظام قدیم قبولی‌های دانشگاه اعلام شد براش.
درسته. خب بعدش چه اتفاقی افتاد بعد اینکه فارغ التحصیل شدی؟
بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم به همون روند مصرف مواد مخدر ادامه دادم و تبعات دیگه‌ای که به همراه اون مصرف مواد به همراهش میاد، چون یه سری خرابی‌های دیگه هم به بار میاره. عدم تصمیم‌گیری‌های درست، وارد کارهایی شدن بدون اینکه قبلش فکرشو بکنی. اومدم وارد بازار کار آزاد شدم، ولی هیچ وقت نمیتونستم به طور کامل اون حس موفقیت رو تجربه کنم، چون همیشه حس میکردم باید یه چیزی باشه که من همیشه دم دستم باشه. میگم این چیز، اون عامل برای هر کسی فرق میکنه، باید اون باشه تا من بتونم زنده باشم و زندگی کنم. تا یه مدتی این خوب بود، ادامه داشت، تا اینکه رسید به اون شیب سقوط و من یه لحظه به خودم اومدم. تمام این اتفاقات تا این لحظه‌ای که میگم اون دردشو حس کردم تقریبا 10-12 سال طول کشید، تا زمستون 89 که من دیدم از تمام آرزوهایی که داشتم، از تمام چیزایی که برای خودم تصور میکردم، به حدی فاصله گرفتم که کنار خیابون روی یه جدول نشستم، کنار یه دونه از این چرخای تافی که آتیش روشن کرده بود دارم خودم رو گرم میکنم. و تمامشم به خاطر این بود که من وابسته بودم به یه عامل خارجی که بتونم سرزنده باشم و حس شادی رو داشته باشم، و چون اون عامل خارجی دیگه اون تأثیر لحظه‌ایشو از دست داده بود و یه حباب بود، یه توهم بود و من یه دفعه انگار توی دنیای واقعی قرار گرفته بودم، نمیدونستم چه کار باید کنم.
یه قراری بذاریم از اون حسی که داشتید به نظرم کمتر بگید و اون چی که به شما گذشت رو بیشتر به ما بگید. میدونی چرا؟ چون فکر میکنم توی راحت تر میتونی صحبت کنی.
اون چی که به من گذشت، خب از دست دادن اعتبارم تو زمینه کاری بود.
چرا؟ چون اعتیاد داشتیم؟
بله.
چون
نه فقط صرف اون اعتیاده،
پس چی؟
کلن شخصیت و افکار آدم رو تحت تأثیر قرار میده.
مثل چی؟
مثل اینی که کسی دیگه رو حرفت حساب بازه میکرد، اگه سر یه ساعتی توی یه بانک قرار داشتی بری یه چیزی رو امضا کنی، دیر میرفتی یا نمیرفتی، و این همه چی رو تحت شعاع قرار میداد. خانواده تو تصمیم گیری های مهم شما رو دخیل نمی کردن و این حس سرخوردگی باعث می شد یواش یواش فاصله بگیری از خانواده، از جامعه، و به اون پیله تنهایی خودت پناه ببری.
خب خانواده رو گفتی، شما سه تا برادر بودید، یکی بزرگتر شما، یکی کوچیکتر شما، اون دوتا هیچ کدوم سمت اعتیاد نرفتن؟
نه، اونا هیچ کدومشون به اون شکلی که من وارد وادی اعتیاد شدم به این شکل
تفریحی وقتی
سوگیریشون اینجوری نبود. اونا تو فکر کسب و کار و زندگی و تشکیل خانواده، و به شدت هم یه جاهایی خیلی هوای منو داشتن، دست منو گرفتن، ولی یه سری افکاری داشتن که در نهایت میگفتن خب این دیگه نمیتونه به زندگی برگرده، ما دیگه اینو باید بذاریمش کنار، یه لکه‌ایه که باید از زندگیمون جداش کنیم. خیلی کمکم کردم ولی در نهایت به این نقطه رسیدن، یعنی به چشم یه معضل میدیدن تا یه بیماری، تا یه چیزی که باید کمک بشه. حالا اونا هم در حد خودشون آگاهیشون اینو میدونستن. اون موقع من خورده میگرفتم ولی الان نمیشه به اونا خورده گرفت، اونا هم بر اساس آگاهیشون عمل میکردن. تا رسید به نقطه‌ای که من گفتم اصلا این خاک و آب و ول کنم برم یه زمین دیگه و یه مهاجرتی کنم که شاید همه چی عوض شه، همه چی بهتر بشه.
مثل آدمایی که میخوان یه تغییری ایجاد کنن، به جای اینکه توی خودشون تغییر ایجاد کنن، فضاشون رو عوض میکنن.
دقیقاً همینطوره.
مثلا از یه شهر دیگه میره به یه شهر دیگه، حالا شما از یه کشور به یه کشور دیگه.
دقیقاً.
خب بچه اتفاقی افتاد.
یعنی غافل از این بودم که انسان در حقیقت همون جهان هستیه که کوچیک شده. من جهان خودم رو باید تغییر بدم. اگر لزومی باشه جهان پیرامونم هم تغییر میکنه. ظاهر رو عوض کردم و هزاران کیلومتر رفتم اون طرفتر توی کشور دیگه، شروع کردم به زندگی کردن. اوائل خوب بود ولی چون بنیان فکری و اون شالودهی که منو تا اون سن تقریبا 30 و چند سالگی رسونده بود اون تغییر نکرده بود، دوباره همون مدل زندگی باری به هر جهت، حالا امروز خوش باشیم، یعنی در لحظه زندگی کردن رو به یه شکل دیگه درک کرده بودم. همونجا ادامه پیدا کرد، ظاهرش عوض شده بود، فقط یه خود رنگ و آب گرفته بود و یه ظاهر شیکی پیدا کرده بود، اما همون روند بود، مصرف مواد، تهیه و توزیع مواد خیلی هم گسترده تر شده بود. در نهایت بعد از سالها زندگی کردن توی محیطی که میتونست فراهم کننده خیلی چیزای خوب و بهتر باشه، باعث شد که خب بس دیگه، من نمیخوام اینجا بمونم، میخوام دوباره برگردم کشور خودم.
چند سال مهاجرت کردین؟
تقریبا از سال 92 تا 98 بود، زمستون 98 اگر خاطرم باشه درست برگشتم ایران.
خب یعنی دقیقا دم کرونا برگشتید؟
دقیقا تو همون بهبوهه بود. بله.
آره. میتونم بپرسم کجا مهاجرت کرده بودی؟
من سال 92 رفتم آلمان. یعنی دقیقا یکی از عواملی که هنوز
قانونی رفتی؟
ظاهراً کاملا قانونی بود، ولی خب یه سری مدارک سوری تهیه شده بود و اما کاملا قانونی از موادی خروجی عادی و
درسته. بعد منظورم اینه که قانونی رفتید اونجا شغل داشتید، کار میکردید؟
یک سال اول نه، یک سال اول صرف یادگیری زبان و یه سری اصول اولیه قوانین زندگی کردن توی اون کشور شد. من یک سال اولی که مشغول به کار شدم، یعنی سال دومی که اونجا ساکن بودم، توی یه شرکت،
اصلا لازم نیست توضیح بدین، فروشندگی میکردم.
فروشندگی؟
نه نه، این کلی بود، همه سوالا رو اینجوری جواب بدین، چون نمیرسیم به اصل ماجرا. یه محدودیت زمانی داریم و من هی میخوام، هی دارم میگم توضیح ندید، بریم سراغ اون به شما چی گذشت تو این زندگی.
درست.
میخوام عبور کنیم، دیدم متوجه منظورم نشوید، جسارتم دارم میگم توضیح ندید. یه جا رفتم توی یه جا فروشگاه کار کردم، همین کافیه.
درست.
مرسی.
خواهش
میکنم. اینو چرا میپرسم؟ به خاطر اینکه ممکنه که خیلی تو ذهنشون باشه، ما خیلی از مهمانایی که اعتیاد داشتن حتی تو ایران کار کردن براشون سخت بود. من برای همین از شما پرسیدم که اونجا چی کار کردید و شما گفتید که حالا توی فروشگاه فروشندگی انجام دادیم و این خیلی جالب بود برام. و اون موقعی که وارد آلمان شدید و رفتید سر کار، اعتیاد داشتید هنوز؟
خیلی هنوز مجددا فعال نشده بود طوری که بتونه منو زمینگیر کنه و قدرت کار کردن رو از من بگیره.
ولی بعد فعال شد.
بسیار فعال.
تا حدی که
من حاضر بودم کار نکنم، حقوق بیکاری بگیرم و امرار معاشم از طرق غیر قانونی انجام بدم.
مثل چی؟
مثل خرید و فروش مواد، مثل قمار.
ای وای.
و اینجور کارها. آها. که تو این زمینه اعتیاد خیلی بابه. چیز مرسومیه و بابه.
آره. اما محمد شما نکته نداره، خیلی سکوت کردیم.
قصه عباس اگه بذاریم کامل کنه، من فکر میکنم وقت رو بدیم عباس به نتیجه برسیم، چون قصهش خیلی جذابه.
یه
زنی به این درس باشه برای یه نفر.
ریکوردر ما نزدیک بشید. آره، که صداتونم بهتر ضبط بشه. خب بعد برگشتید ایران چی شد؟
بعد برگشتم ایران با همون حال نزاری که اونجا داشتم و به طرفت العینی من بعد از گذشته چند ماه حتی برای خرید سیگار قدرت نداشتم. یعنی حتی ته سیگارا رو پیدا می کردم و می کشیدم. تو اون نقطه یه لحظه من توی محیطی قرار گرفتم که همه داشتن مواد مخدر مصرف می کردم و من با حسرت داشتم نگاهشون می کردم و گوشی موبایلم دستم بود و نمی دونستم اصلا اون موقع کاری با اصلا این چیزا نداشتم، ولی یه لحظه همینجوری تو گوشی داشتم وبگردی می کردم و درد شدیدی داشتم و این فکر تو ذهنم بود که فایده ای نداره، تو هر جا بری باید خودتو عوض کنی. تو ایران بودی به یه شکل و رفتی توی محیطی که
کشور بیگانه،
از بالاترین تا پایین ترین حالتهای مصرف مواد و اعتیاد رو تجربه کردی، دیگه من کاری از دستم بر نمیاد. اینا گفتمانایی بود که من با خودم انجام میدادم و همینجوری هم مشغول وبگردی بودم تا مثل یه برنامه مثل اینجا که الان در خدمت شما هستم، یه دفعه یه سرتیتری رو دیدم نوشته بود گفتگو با آقای ایکس از طرف مؤسسه طلوع بینشانها. یه چند خطی رو خوندم، دیدم موضوعش به اعتیاد و اینا میخوره. منم خیلی احتیاج به جا مکان و واقعا توی حال عجیبی بودم.
احتیاج داشتید که یه نفر بیاد کنارتون.
دقیق. بیاد
و یه
کنارم.
جورایی دستتون رو بگیره،
بگه عیب نداره، حالا اگه تنهایی، اگه چیزی شده، من هوا تو دارم، من میتونم کمکت کنم.
و یه روزنه پیدا کردید و به اون دست انداختید.
کاملا توی حالتی که گفتم من دیگه از همه چی ناامید شدم و یعنی تنهایی مطلق و کاملا تجربه کردم و گفتم اگه چیزی هست که بهش میگن معجزه یاد، هر چیزی الان وقتشه، که من کاملا بدون هیچ زمینه قبلی این مصاحبه رو توی گوگل دیدم، سرتیترش رو، یه چند خطی رو خوندم و آدرس و مشخصات، انگار یه روزنه توی اون تاریکی تنهایی من تابیده شد.
چه جالب. بعد شما خودتون رفتید سراغ این مؤسسه و ازشون کمک خواستید؟
کاملا. اصلا نه کسی گفته بود، نه اصلا نمیدونستم جایی هست که ممکنه، چون شرایط اون موقع مملکتم اوج کرونا بود و خیلی وضعیت وخیمی بود، اصلا فکر نمیکردم جایی باشه که
پناه بده بشه.
پناه بده و دوستت داشته باشه.
شما میگید وضعیت وخیم، وخیم یعنی در چه حد بودید؟
وخیم ببینید یه بخشی
چی مصرف میکردین؟
یه بخشیش ظاهریش هم هروئین هم آمفتامین، بیشتر اینا بود.
آمفتامین مگه دارو نیست؟
اون شیشه منظورمه.
بازم نفهمیدم یعنی چی، ولی انگار تزریق میکردین؟
نه تزریق نه، ولی مصرف کشیدنی دود کردن بوده.
خب بعد با یه حال نظار رفتین سراغ یه مؤسسه‌ای که کارش دستگیری از معتادان و معتادین بود و اونجا دیدید که نه تنها بهتون پناه دادن بلکه برخوردشون با شما خوبه.
یعنی واقعیت اگه بخوام بگم شاید اون مؤسسه اومد سراغ من. یعنی اومد توی یه جایی که من بتونم ببینم پیداش کنم.
آره.
و به راحتی پذیرفته شدم و فارغ از هر گذشته‌ای که من داشتم منو با آغوش باز پذیرفتن، ازم پذیرایی کردن.
چه حسی بهتون دست داد؟
اونجا من واقعا حس اینی که بدون هیچ پس و پیشی، بدون هیچ چشم داشتی، دنبال این کلمه میگشتم، بدون هیچ چشم داشتی تو رو دوست داشته باشن، فقط به خاطر اون طینت پاکی که تو هر انسانی، تو هر موجودی هست، به خاطر اون منو دوست داشتن و منو پذیرفتن و زخمامو التیام دادن، یه جورایی نازمو کشیدن، منی که بزرگترین فرصتهای زندگیمو از دست دادم. یعنی الان این آکواریوم ها رو میبینم، انگار اون آکواریومی که توش بودم کثیف شده بود و اومدن گفتن اب نداره، آکواریوم رو تو عوض میکنیم، شاید یه روزی هم بتونی به دریا برسی. و گذشت و حتی زمینه شغلی برای من فراهم شد، یه جورایی خود واقعیمو باور کردم.
چه تأثیری داره که یه نفر از همه بیمهری ببینه به خاطر اینکه اعتیاد داره و بعد یهو یه مجموعه و یه سری آدما بیان بهش محبت کنن؟ آیا این محبته، ببخشید که اینطوری مطرح می‌کنم چون می‌خوام برام جا بیفته، آیا این محبته آدما رو خجالت زده می‌کنه؟ سوال برام.
ببینید بستگی به آگاهی داره که اون لحظه اون آدمی که مورد، نمیگم ترحم، مورد محبت قرار میگیره اون چجوری ببینه. من خجالت زده بودم از اینی که خودم باعث شدم به این نقطه برسه، ولی و در این حال خوشحال بودم. اول تجربه خودم رو میگم، خوشحال بودم از این که هستی منو هنوز نادیده نگرفته، هنوز منو دور ننداخته. تو اون بعدش نه، اصلا احساس خجالت نمی کردم. احساس کردم تمام دنیا خارج از هر چیزی که بودم منو دوست داره.
آفرین.
منو جزئی از خودش می دونه و نمی خواد منو دور بندازه.
انگار یه خانواده پیدا کردی. دقیقا. یه خانواده دوم. درست دقیقا. میگم. الان چند ساله که الان ترک کردیم؟
بله بله.
چند وقته؟
من الان تقریبا 3 سال و 5 ماهه که از اعتیاد پاک هستم و در مسیر بهبودی هست.
خدا رو شکر. دیگه نمیخوایم بریم سمتش؟
نه، چون
اگر پیش بیاد چی؟
آخه لذتی نداره یه فیلم تکراری رو چند بار دید. چون آخرش همیشه مشخصه. شاید اولش جالب باشه ولی باز آخر فیلمو تو میدونی چیه.
تشکیل خانواده هم دادید تو این سالها؟
من قبل از اینکه برم مهاجرت کنم در حین اعتیادم تشکیل خانواده دادم و صاحب یه فرزند دخترم شدم، اما وقتی اعتیادم به اوج رسید قبل از رفتنم متارکه کردیم.
الان ازشون خبری داریم؟
دورادور خبر دارم، چون خانوادم یه جورایی دیگه اون باورشون رو از دست دادم و یه جورایی مسیرشون جدا کردن. یعنی
خانواده یعنی همسر سابقتون
همسر و سابقم
یا نه برادرها و مادرتون؟
برادرها، مادرم و دخترم. یه جورایی دیگه نبودن منو بهتر باهاش کنار اومدن. تا
الان میدن. خبر ندارن که شما ترک کردین؟
چرا خبر دارن میدونن،
ولی خیلی براشون قابل باور نیست.
اگرم قابل باور باشه دیگه حاضر نیستن منو تو زندگیشون بپذیرن یا داشته باشن.
حتی دخترتون؟
حتی دخترم.
الان چند سالشه؟
دخترم الان فکر میکنم دیگه 20 سالش باشه.
20 سالشه.
من تقریبا میشه گفت 5 سالی میشه ندیدمش.
اما محمد فکر میکنید که یه روزی میرسه که دخترشون دوباره بخواد که پدرش رو ببینه؟
دقیقا من میگم که ما یه حسارای خودمون برای خودمون میسازیم که جای دیگران هم فکر میکنیم. این یکی از خصوصیات معتاده. من مطمئنم که ما کاری نیستیم تو این دنیا، زندگی رو کسی دیگه رقم میزنه، فقط ما تو مسیر زندگی باید هوشیار باشیم که درست حرکت کنیم.
دقیقا.
اگه ما درست حرکت کنیم، اون کسی که برامون رقم میزنه ما رو توی نقطه‌ای به هم میرسونه. من خیلی از دخترها و پسرها رو دیدم که وصل شدن به خانواده‌هاشون، خیلی پدر مادرها رو دیدم که وصل شدن به فرزنداشون. همین الان ما تو خیابونمون یه دوستی داریم که پسرش این آقا کارتون خوابه و من هر روز براش یه چای میبرم، بارون میاد لباس گرم میبرم، غذای گرم بهش میدیم. سعی میکنیم که از ما فاصله نگیره، چون میدونیم وقتی با ماست یه حس امنیتی داره. گاهن که میاد با ما درد دل میکنه، یه پسر داره که وکیله، همیشه بهش میگم نمیخوای وصل بشی، میگه اونا آمادن، من آماده نیستم. من از نظر جسمی که آماده نیستم، از نظر روحی هم آماده نیستم، از نظر روانی هم آماده نیستم. من مطمئنم اگه دو نفر آماده بشن همه چی اتفاق امکان پذیره. من همیشه میگم خدای ما خدای غیر ممکن هاست.
دقیقا.
و زیاد دیدیم ما از این وصلا زیاد اتفاق افتاده توی مجموعمون و بازم اتفاق میفته و من مطمئنم عباس، محسن و اینایی که تو دوستایی که تو برنامه‌های قبلی بودن براشون اتفاق افتاده، اتفاق میفته. مثل علی آقا قشقایی که قبلا بوده و مهمون برنامه‌های قبلیمون بوده و این اتفاق براش افتاده و امروز پسرش باهاش زندگی میکنه، هم مرتب با هم در ارتباطن.
خیلی عالی، واقعا حرفتون درسته و نمیدونم چی میشه که میتونه بین اعضای یه خانواده، چی از خانواده برای آدم میتونه ارزشمندتر باشه، بین اعضای یه خانواده میتونه اینجوری فاصله بندازه. واقعا از صمیم قلب آرزو میکنم که اگه خودتون دوست دارید البته که دوباره در کنار خانوادتون، نمیگم فقط دخترتون بلکه کنار برادرهایی که یه زمانی هواتون هم داشتن، مادرتون که حتما مادره و شما رو دوست داره، قرار بگیرید و اون اتفاق خوبه تو زندگیتون بیفته. قبل برنامه غزاله عراقی به من گفتش که من خیلی ماهی ها رو نمیشناسم، روز شو بخواییم من هر ماهی جلوم بذارم میخورم، از نظر من ماهی ماهی. ولی گفتش که فکر کنم غزاله گفتی ماهی کپور گفتی، آره گفت ماهی کپور نماد و نشان ثروته و اینطوریه که خلاف جهت آب شنا میکنه، خیلی خاصه. الان میخوام پیشنهاد بدم که هر کدوم از ما بر اساس علایقمون یک ماهی رو انتخاب کنیم. ماهی میتونه ماهی خوردنی باشه، ماهی تزیینی باشه یا هر چی، انتخاب کنیم و با خودمون ببریم به ساختمون یا اتاق شیشه‌ای پشت آینه ما هست. شما دوست دارین چه ماهی رو انتخاب کنیم؟
من همون ماهی کپور رو دوست دارم، کاملا نه همون ماهی کپور رو دوست دارم، ولی خب اینجا چون کپور نیست، کپور باید از بازار شیلات که خوراکیه بخریم.
آها.
ولی یه دونه از این گلدفیش میگن، چی میگن، از این ماهیایی که بالو پر خیلی، همون ماهیه که الان داره روبروتون حرکت آه. میکنه آه.
کدوم رنگ، کدوم
طلایی رنگ بالاهای خیلی آها. بلندی داره، من اونو انتخاب میکنم.
اونو انتخاب میکنی شما چی؟
منم پیشنهاد خانم یراقی استقبال میکنم. کپور خلاف جهت آب حرکت میکنه، معتاد هم همینه، خلاف جهت زندگی حرکت میکنه. میگن یه معتادی تو رودخونه غرق میشه، همه ده جمع میشن که جنازش رو پیدا کنن. همه در جهت آب حرکت میکردن، برادرش خلاف جهت. ازش پرسیدن چرا اونوری میری اگر این تو این آب غرق شده باشه، اینوری باید پیداش کنیم. میگه آخه این معتاد بود، همه کاراش برعکس ما بود، حالا کپور هم مثل معتاد میمونه، یک معتاد هم مثل کپور میمونه.
البته خاص بودن خوبه ها، یه وقتایی این خلاف جهته میتونه آدم ها رو متمایز کنه، همیشه منفی نیست، یه وقتایی مثبته. آره
همینه، قدرت زیادشه، معتاد آدم بی قدرت ضعیفی. آره یه وقتایی واقعا شرایط زندگی میتونه.
آدمی که واقعا اراده میکنه و خودش رو از کف از اون ته چاه میکشه بالا، پس آدم خاصیه، با اراده است. شاید منی که الان اینجا نشستم و خیلی متعجبم این اراده رو نداشته باشم.
دقیقاً.
که ندارم. مثلا من هیچ وقت نمیتونم رژیم بگیرم چون بسیار دوست دارم که چیزای مختلف رو بخورم.
دقیقاً.
خب یه چیز دیگه هم بگم، چایمون هم سرد شد. من نظرم اینه که میشه به دوستتون بگید چایمون رو داغ کنن.
بله بله، خب این باعث خوشحالیه. توی جمعی هستیم که چایمون سرد میشه.
آره صحبتمون گل انداخت.
بروی چشم میگم حتما چای رو عوض
دست شما درد نکنه. من همون اولم گفتم واقعا آدم به این آکواریومو که نگاه میکنه واقعا حس آرامش بهش دست میده. بچه هم نظرشون همینه و میگن که اصلا دلیل این که اومدیم که آکواریوم بگیریم برای ساختمون پشت آینه ماتس به خاطر اون حس آرامشیه که میتونه به ما بده. اینو میگیریم نه فقط برای خودمون، هم برای مهمانانی که میان کنار ما هستن و هم برای شمایی که صدای ما رو میشنوید و دوست داریم که اون آرامشه به شما هم دست بده. فکر میکنم ما دیگه خیلی زمان نداریم، اینجور که من دارم زمان بندیمون رو نگاه میکنم و جمله پایانی.
مادر عزیزم، برادر خوبم، دختر خوبم، نمیدونم شاید هیچ وقت این برنامه رو نشنویم، ولی من اینو تو هستی منتشر میکنم، دوستتون دارم و امیدوارم یه روزی در اوج افتخار بتونم ببینمتون و این برنامه رو یکی بشنوه، شاید معجزه‌ای بشه و بتونه دوباره به مسیر زندگی برگرده. مرسی از شما که این فرصت رو در اختیار من گذاشتین، متشکرم.
ما هم از شما متشکریم، چون شما یه مدت ایران نبودید، حتی آخرش درست گفتید، از این پس به جای مرسی از متشکرم استفاده کنیم. اینم فارسی رو پاس بداریم. اما محمد، جمله پایانی شما؟
منم میخوام یه بار دیگه تشکر کنم از شمایی که وقت میذارید و ما رو میشنوید و با اون قلبای مهربونتون این احساس رو به ما برمیگردونید که ما بتونیم ادامه بدیم.
خیلی هم عالی. امیدوارم که پسندیده باشید این برنامه رو. یه بار دیگه هم یادآوری می‌کنم که شماره 0901 725 7533 فقط و فقط برای شماست. تکرار می‌کنم، شماره 0901 725 7533. توی هر پیام رسانی که دوست دارید به ما پیام بدید. شب و روزتون خوش. خدا نگهدار.
اگه صد بار زمین خوردی پاشو بگو ادامه میدم، تو یه آدم برنده میخوای، من اون آدمه میشم. درگیر پشت سر نشو، اسیر گذشتت نشو، توی زندگی بد دیدی ولی تو بد نشو. زندگی هم سیاه داره هم سفید، روزای خوب دیدی خو از را رسید. زندگی گاهی تلخه گاهی شیرین، پرواز تو بعد سقوطت ببین. زندگی گاهی تلخه گاهی شیرین، هر چی میخوای اول تو خودت ببین.
اینجا 11 سرزمین اهورامزدا. سفر کن با من به دیار گرشاسپ، به زادگاه ابرپهلوان شاهنامه رستم دستان. سیستان،
تمدنی 5000 ساله با شهرتی ماندگار، مردمانی مهربان، وفادار، صبور و پویا در اولین ها. اینجا زادگاه اولین انیمیشن در تاریخ جهان.
سیستان، اینجا سیستان، دیار اولین منتقمین به خونخواهی سید و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام.